تاوه د دې اونۍ د شکست سکوت یا نور بس خبرونه تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یکی بعد از ظهر به وقت کابل است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد حنایش مجری این برنامه با همکاری تکنیکی عبیدالله عبید شما را به شنیدن برنامه خوش آمدید میگیم. بخش از این ساعت به موضوعات خبری اختصاص دارد و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتوار کاروان زهران نیز برایتان داریم. اما پیش از این که عناوین داشتهای این برنامه یک ساعته را بیشتر معرفی کنیم، اخبار را برایتان داریم. سلطان محمد سرور در استودیو با ما سو خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم میکند.
کوریای جنوبی با اطفال افغانستان بیش از 2 میلیون دلار کمک کرد. گروه های واکسین کننده در ولایت اروزگان می گویند یک بخش بزرگ معاش آنها برای شورشان پرداخته می شود. لوی درستیز اردوی پاکستان حکم اعدام 15 شب نظامی را تایید کرد و رئیس جمهور امریکا از گورستان ارلینگتن دیدار نمود. مشروع اخبار. کوریای جنوبی برای کمک با اطفال در افغانستان 2,200,000 دلار می‌دهد. اعلامیه امروز یونیسف یا صندوق ملل متحد برای اطفال می‌گوید این پول برای آسیب پذیرترین اطفال و زنان که از خشکسالی‌ها بیجا و متأثر شدند کمک شده است. اعلامیه می‌افزاید که این کمک 21,000 خانواده را که نصف جمعیت آن را اطفال تشکیل می‌دهند در برابر زمستان حفاظت می‌کند. رای جای هیونگ سفیر کره جنوبی در کابل گفته است از اینکه 83,000 خانواده در افغانستان به کمک‌های زمستانی نیاز دارند بسیار متأثر شده است و از اداره یونیسف جهت رسانیدن این کمک به کودکان در اسرع وقت اظهار سپاس می کند. او می گوید بخصوص کودکانی که از سوی تغذیه رنج می برند و سیستم دفاعی بدنشان ضعیف شده نسبت به هوای سرد زمستان بیشتر آسیب پذیر می باشند. گروه های واکسین کننده در ولایت اروزگان می گویند 3/4 حصه معاش آنها برای شورشان طالب پرداخته می شود. این واکسینرها به خبرنگار رادیو آزادی در شهر ترینکوت گفتند در گذشته 8,000 افغانی معاش می گرفتند، اما حالا 3,000 افغانی برایشان پرداخته می شود، زیرا 5,000 افغانی باقی مانده معاش آنها از سوی مسئولین به طالبان مسلح پرداخته می شود تا این گروه جلوه برنامه های واکسین را نگیرد. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت اروزگان گزارش می‌دهد که مقام‌های ریاست صحت عامه این ولایت از دادن جزئیات در این مورد خودداری می‌کنند. لوی درستیز اردوی پاکستان حکم اعدام 15 شبه نظامی را تایید کرد. این شبه نظامیان از سوی محکمه نظامی با دست داشتن در حملات اخیر به نیروهای امنیتی محکوم شده بودند. در این حملات 32 سرباز و 2 غیر نظامی کشته شدند. اعلامیه امروز اردوی پاکستان نمیگوید که این حکم اعدام چه زمان نافذ خواهد شد. اعلامیه می افزاید که جنرال قمر جاوید بجوا فیصله حبس در حق 20 شبه نظامی مظنون دیگر را تایید کرده است. این شبه نظامیان به خاطر حملات به نیروهای امنیتی و مسیحیان و تخریب تأسیسات تعلیمی محکوم شدند. پاکستان تعلیق حکم اعدام را پس از حمله مرگبار شورشان بر یک مکتب در پشاور در سال 2014 دور ساخت. پاکستان امروز از 4مین سالگرد این حمله بر مکتب اردو در پشاور که در آن 150 نفر اکثر شاگردان کشته شدند یادبود به عمل می آورد. رئیس جمهور امریکا از گورستان ارلینگتن دیدار کرد و بر گورهای سربازان گل گذاشت. از دونالد ترامپ ماه گذشته به خاطر انتقاد شد که از گورستان‌های سربازان قربانی شده دیدن نکرده است. ترامپ دیروز در حالی که باران می‌بارید در گورستان ارلینگتن دیده شد. شمار زیادی از آمریکایی‌ها در 15 دسامبر به گورستان نظامیان قربانی شده می‌روند و در آنجا گل می‌گذارند. در گورستان ارلینگتن حدود 400,000 نظامی که در جنگ‌های مختلف کشته شده‌اند به خاک سپرده شده‌اند. و کمبودیا به اساس معلومات سفارت امریکا 3.2 تن عاج فیل را که در یک کانتینر پنهان ساخته شده بود کشف و ضبط کرده است. این کانتینر از موزمبیق فرستاده شده بود. سن چای مدیر گمرک و مالیات کمبودیا امروز با آژانس خبررسانی فرانسه گفت که این عاجها در داخل این کانتینر که ترک شده بود در میان سنگ مرمر پنهان ساخته شده بود. مقامات گمرک گفتند 1026 عاج فیل بعد از اطلاع سفارت امریکا که مقامات بعد از اطلاع سفارت امریکا به مقامات در پایتخت در بندر خودمختار پنومپنه کشف و ضبط شد. مقامات گفتند این نهاج‌ها در ماه جولای گذشته از موزمبیق فرستاده شده بود ولی روز جمعه کشف شد. مالک ناشناس این بار برای تسلیم شدن اموال خود ظاهر نشد. تقاضا برای خرید عاج یا دندان فیل در چین و ویتنام بیشتر است. پایان اخبار.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید و ما را همچنان در برنامه ها همراه. این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جا داده شده در این برنامه. کمیسیون روابط بین المللی میشدان و جرگه میگوید بحث در پیوند به گفتگوهای سال مطرح میشود اما نشانه ای از تلاش های عملی برای تحقق آن محسوس نیست.
که وقتی صلح میخواییم پس کدوم نشانه ای از صلح باید دیده بشه؟ طالب های تاری خود میکنه، رئیس جمهور میگه 5 سال دیگه کار داره تا صلح به وجود بیایه، بین مردم و مخشوش داخته.
همچنان در این مورد شمار از کارشناسان مسائل سیاسی به این باورند که دامنه جنگ به زودی از افغانستان برچیده نخواهد شد.
امریکا با نام صلح یک پروژه‌ای که صادق با نام طالبان نشد ایرا خاتمه می‌بخشه اما جنگ را خاتمه نمی‌بخشه.
در بخش رویدادهای بین‌المللی می‌شنویم که لوی دریسیز پاکستان حکم اعدام 15 تن را تصویب کرد. در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از جهان افغانستان را نیز در این کمتر از یک ساعت پیش شروع برایتان داریم و برنامه هفتوار کاروان زهر نیز در نیمه دومی همین ساعت در پی خواهد آمد. با ما باشید. چنانچه در آغاز گفتیم کمیسیون روابط بین المللی مشران و جرگه می گوید بحث در پیوند به گفتگوهای صلح مطرح می شود اما نشانه ای از تلاش های عملی برای تحقق آن محسوس نیست. احمد جاوید رؤوف رئیس این کمیسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این وضعیت ذهنیت شهروندان را در پیوند به صلح مخشوش ساخته است. در همین حال شماره دیگری از اعضای کمیسیون روابط بین المللی و رئیس جرگه هرچند تلاش های حکومت را از به خاطر آغاز گفتگوهای صلح می ستایند اما می گویند جنگ در افغانستان پیچیده شده است، از این رو صلح نیز ابعاد پیچیده‌ای خواهد داشت. در این باره نظیفه محبوبی با جزئیات گزارش دارد.
در حالی که فردا پاکستان میزبان نشست نمایندگان آمریکا و طالبان در پیوند به صلح افغانستان خواهد بود، کمیسیون روابط بین الملل مشران جرگه میگوید عمل برای تحقق این روند محسوس نیست. احمد جاوید رؤوف رئیس این کمیسیون روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که این وضعیت و شدت به ذهنیت شهروندان تاثیر سو بر جامانده است.
که وقتی صلح میخواهیم پس کدام نشانه از صلح باید دیده بشه؟ طالبا این تاریخ خود میکنه، طالبا جنگ خود میکنه، به جبهات جنگ میشه، رئیس جمهور میگه 5 سال دیگه کار داره تا صلح به وجود بیایه. اینا همه که میگه یک حالت عجیب است، کل ذهن مردم مخشوش داخته.
رئیس کمیسیون روابط بین الملل مشران جرگه در حال به این انتقاد میپردازد که امروز بیشتر بحث صلح در روزنامه های چاپ کابل نیز بازتاب داشته است. روزنامه آرمان ملی در یک مطلبش نگاشته که اوضاع کنونی سیاسی در کشور بدان دیگه میماند که معلوم است غذای در آن در حال پخته شدن است، اما این که پسانتر از آن در ظرف شهروندان چه ریخته می شود معلوم نیست. با این همه در ماهای پسین بیشتر از هر زمان دیگر از تلاش ها برای آغاز گفتگوهای صلح سخن زده می شود. انجام سومین دور سفرهای زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان و دیدار گفتگوهای او با نمایندگان طالبان نیز بخش از این تلاش ها گفته شده است. با این وصف قرار است فردا پاکستان در پیوند به صلح افغانستان میزبان نشست میان نمایندگان آمریکا و طالبان باشد. از سوی دیگر صلاح الدین روانی وزیر خارجه افغانستان یک روز پیش از این در دومین نشست سه‌جانبه وزیران خارجه افغانستان، پاکستان و چین در ارگ ریاست جمهوری گفته است که زمان آن رسیده است تا پاکستان وعده‌هایش را در عمل برای افغانستان ثابت سازد. در این میان شمار از اعضای کمیسیون روابط بین الملل و لیسی جرگه هرچند تلاش‌های حکومت را در پیوند به صلح می‌ستایند اما می‌گویند از این که ابعاد جنگ در این کشور پیچیده بود، صلح نیز در این کشور پیچیده خواهد بود. گلپاچا مجیدی یکی از اعضای این کمیسیون در این باره میگوید: به فکر من جنگ در این کشور پیچیده است و آوردن صلح نیز در این کشور چنان خواهد بود، اما در حالت کنونی تلاش هایی که برای انجام صلح ادامه دارند تا اندازه که تحرکات و مسائل در آن دیده می شود. مجیدی نقش آمریکا را در پیوند به صلح افغانستان به عنوان یک طرف ضمانت کننده، نقش کشورهای اروپایی و نیز تشکیل اجماع میان کشورهای همسایه را به ویژه همکاری چین و پاکستان را از تحرکات تازه و مهم در بحث صلح افغانستان می‌خواند. اما این که براستی تلاش‌های کنونی در پیوند با گفتگوهای صلح افغانستان چه نتایجی را به دنبال خواهد داشت، با گذر زمان روشن خواهد شد.
در این حال شماری از کارشناسان مسائل سیاسی میگویند که فرصت آن رسیده تا حکومت و طالبان با هم به بحث و گفتگوهای صلح بپردازند. در پیوند به این که تلاش‌های پسین حکومت به خاطر تحقق صلح چه پیمانه قابل لمس بوده، همین پرسش را نظیفه محبوبی در مصاحبه از ناصر شفیقی که از کارشناسان مسائل سیاسی پرسیده است.
پسوادی که دیده میشه که امریکا به نام صلح یک پروژه‌ای که سابق به نام طالبان نشد ایرا خاتمه میبخشه، اما جنگ را خاتمه نمیبخشه. و در این صورت نه طالب به هدف خود میرسه و نه کشورهای همسایه به هدف خود میرسه.
با این وضعیت که شما نام میبرین، با این چالش‌هایی که شما از آن سخن میگین، چقدر حداقل باید امیدوار بود تا کوتاه زمان یا حداقل دراز مدت بحث صلح دوام خواهد کرد به نظر شما؟
که طالب را به عنوان یک گروپ مسلحی که در برابر دولت می جنگه و توانمندی خودش ایجاد نشده. این به عنوان یک پروژه در زمانی که وقتش ایجاد شده بود، دو وقت ضرورت یا منافع مشترک آمریکا و پاکستان دنبال میکرد که در برابر دولت این گروپ را نگاه داشته باشه. اما وقتی که آمریکا از طرف جامعه جهانی زیر فشار میاد، اینا این پروژه صلح را خاتمه نبخشه، به این عنوان که یعنی ملامتی از سر خود پایین کنه که ما خود به صلح رسیدیم و پروژه طالب را ختم کردیم. اما اصلا هدفی که از صلح دنبال میشه او یک امنیت پایدار و صلح دائمی است که به هیچ نامی نه به گروهی نه به نام داعش نه به نام گروه دیگری که در آینده ایجاد شود یعنی وجود نداشته باشه.
یعنی این که فکر میکنین بیشتر به گفته شما بهره‌وری میکنند از طالبان، پای از اینا را کشانیدن به بحث صلح، به تحقق از این صلح یا به انجام این صلح کمک خواهد کرد؟ به نظر شما چه باید بکنه حکومت افغانستان؟
یعنی ما اگر طالب را زیر فشار بیاریم توسط پاکستان و در حالی که پاکستان را زیر فشار به جامعه جهانی نآورده باشیم که اونا هم منافع خود را صرف در غیاب منافع دیگر را دنبال نکنه، بلکه منافع افغانستان را در نظر بگیره، منافع مخالفین مسلح را به عنوان یک گروهی که 10 سال جنگ کرده اینا را در نظر بگیره. بعد از این ما میتونیم که یعنی دولت در برابر عدو فائق بیا.
من میخوایم بپرسم که حداقل نشست دو جانبه‌ای در پاکستان برگزار خواهد شد، بحث صلح افغانستان اینجا مطرح است، فکر میکنین که نمایندای طالب و امریکا چه بحث خواهد داشتن؟ خواست اساسی مردم افغانستان از این نشست به نظر شما چه است؟ بنوانی کاش
اگر اینا را شاندیم بعد ما میدانیم که به یک صلح تضمین شده که به منافع ملت افغانستان باشه، یعنی ما چشم امید داشته باشیم.
یعنی اگر حداقل فشرده بخوایم پاسخی از شما داشته باشم که حالا در ماهای پسین پاکستان به شدت زیر فشار امریکا قرار داشته، شما برونداد نشست فردا را چی فکر میکنین؟ چی خواهد بود؟ چه نتیجه بخش خواهد بود در پیوند به گشایش روزنه صلح در افغانستان؟
ما تا حدی که ما میبینیم اول که بین طالب و بین دولت ما گری علمی جنگ را باز نکنیم و اصلا در دل ما که هدو طرف چیزی داره اونا را یعنی غیاب دولت پاکستان و غیاب ما امریکا اینا را یعنی باز نکنیم که به یک صلح پایدار نرسیم، از طریق فشار به پاکستان و از طریق فشار به طالب توسط پاکستان یا در توسط امریکا شاید به صلح نرسیم که به ملت افغانستان ارمغان خواهد بود.
مصاحبه ناصر شفیق کارشناس مسائل سیاسی را میشنیدید که در مورد قدم‌های عملی برای آوردن صلح در افغانستان صحبت می‌کرد. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید و همچنان ما اکنون اخبار اقتصادی را داریم که همکارم فرشته ندا تهیه کرده است.
با تا اشرف تجارت و صنایع ولایت غزنی میگوید نبود برق در این ولایت بالای فعالیت های اقتصادی تاثیر منفی به جا گذاشته است. عبدالمتین قلندری رئیس این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت لین برق وارداتی از کابل به غزنی در ولایت وردک بارها قطع میگردد که این مسئله مشکلات زیادی را به بار آورده است. به گفته آقای قلندری مردم عام در ولایت میدان وردک لین برق غزنی را قطع میکنند و به خاطر دوباره وصل کردن آن پول میخواهند. بر اساس معلومات اتاق تجارت و صنایع غزنی فابریکه های صنعتی مختلف در ولایت غزنی وجود دارد اما به دلیل نبود برق متضرر شدند. ریاست زراعت و مالداری ولایت فرا میگوید برای اولین بار کشت الویرا در این ولایت آغاز شده که تاکنون این نبات 500 تن تولیدات داشته است. عبدالمنان متین رئیس این اداره امروز به رادیو آزادی گفت تاکنون 20 جریب زمین در تمام ولایت فرا برای کشت نبات الویرا اختصاص داده شده و هر قطعه این نبات 20 افغانی به فروش میرسد. به گفته آقای متین محصولات نبات الویرا در یک سال 4 مرتبه جمع آوری می شود و نتیجه آن هم مثبت است. بر اساس معلومات ریاست زراعت فرا نبات الویرا در بخش دواسازی و تولید برخی نوشابه ها استفاده می شود و می گوید از درک فروش نبات الویرا باغداران نیز عاید زیاد به دست می آورند. امروز در بازارهای کابل نرخ مواد خوراکی از این قرار است: یک بوری 50 کیلو آرد قزاقی 1320 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلو 1740 افغانی، یک بوری 3.5 سیر برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1000 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر تیل پترول 58 افغانی و 1 لیتر تیل دیزل با 58 افغانی به فروش میرسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در سرای شاهزاده کابل چنین مبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 75 افغانی و 85 پول، 1 یورو 85 افغانی و 80 پول، 1 پوند انگلیسی 95 افغانی و 40 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 60 پول، 1000 تومان ایرانی 7 افغانی و 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی 542 افغانی.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
ولی و در بخش رویدادهای جهانی این بار از منطقه گزارش داریم. لوی درستیز پاکستان حکم اعدام 15 تن را تصویب کرد. این افراد توسط محکمه نظامی به اعدام محکوم شده بودند. همکارم آرش همایون این موضوع را با جزئیات دنبال کرده و معلومات دست و سیش را با ما شریک خود ساخت و حالا در استودیو با ما. سلام جناب آرش صاحب.
سلام و درود بر شما و شنوندگان.
سلامت. جناب همایون صاحب، ای افراد چرا محکوم شده و اردوی پاکستان چه وقت خبر تاییدی حکم اعدام ای افراد را اعلام کرد؟
بله، طوری که شما گفتین به اساس یک اعلامیه اردوی پاکستان که امروز پخش شد، جنرال قمر جاوید بجوال لوی دریستیزی کشور حکم اعدام 15 تن تصویب کرده. ای افراد به حمله متهم بودند که در نتیجه او حمله 32 نظامی و 2 فرد ملکی در پاکستان کشته شدند و طوری که شما گفتین این افراد توسط یک محکمه نظامی به اعدام قبلا محکوم شده بودند. اردوی پاکستان همچنان میگه که جنرال قمر جاوید بجوا حکم حبس 20 تن دیگر که گفته میشه شورشیان مسلح هستند هم تایید کرده. به اساس همه اعلامیه اردوی پاکستان، این افراد به حملات بالای نظامیای کشور و اقلیت عیسوی در پاکستان دخیل شمرده میشن و این افراد همچنان متهم هستند که حملات به مراکز تعلیمی و آموزشی در پاکستان هم انجام دادند. اما اردوی پاکستان در اعلامیه نگفته که حکم اعدام بالای این 15 تن چه وقت و در کجا تطبیق خواهد شد. محاکم نظامی در پاکستان معمولا به طور سری دایر میشن، اما متهمان میتونن که وکیل مدافع داشته باشن. پاکستان در سال 2014 میدادی محدودیت حکم اعدام در او کشور بعد از این از بین برد که در نتیجه حمله به یک مکتب نظامی 150 تن کشته شدند و تصادفاً که امروز هم از چهارمین سال روز این حمله در پاکستان یاد بود به عمل می آید. بله.
جناب همایون صاحب، یک مورد دیگه هم هست که ای وی که به اساس یک گزارش دیگه که اسلام آباد اخیراً سفیر ایران را به خاطر یک حمله احضار کرده، اگر در این مورد معلومات بیشتر داشته باشین.
بله، طوری که شما گفتین به اساس گزارش های رسیده از پاکستان، وزارت خارجه پاکستان دیروز سفیر ایران در اسلام آباد احضار کرد و مراتب احتجاج پاکستان در مورد حمله ابراز کرد که اخیراً در امتداد سرحدات با ایران بالای ملیشه های پاکستان پاکستانی صورت گرفت. روز جمعه در منطقه کج در ایالت بلوچستان پاکستان در نتیجه حمله افراد مسلح بر ملیشه‌های پاکستانی حداقل 6 عسکر کشته شدند و 14 تن دیگر زخمی شدند. در اعلامیه دیروز وزارت خارجه پاکستان گفته شده که این حمله از داخل قلمرو ایران صورت گرفته. رد و بدل شدن اتهامات حمله بین ایران و پاکستان در این اواخر بعد از این افزایش یافت که به تاریخ 16 اکتبر همین سال افراد مسلح ناشناس 14 تن از پرسنل نیروهای سرحدی ایران اختطاف کردند. بعد از این رویداد ایران ادعا کرد که افراد به پاکستان برده شدند و از اسلام آباد خواست که در زمینه یافتن پرسنل اختطاف شده نیروهای سرحدی ایران گام‌های جدی را بردارد. این در حال است که چین به ارزش حدود 54 میلیارد دلار آمریکایی پروژه بزرگ اقتصادی را در ایالت بلوچستان پاکستان آغاز کرده و حکومت پاکستان به خاطر تأمین امنیتی پروژه هزاران تن از پرسنل اضافی نیروهای امنیتی پاکستان در ایالت بلوچستان توظیف کرده. بله.
تشکر میکنم از همکارم آرش همایون که در مورد اعلام شدن حکم اعدام 15 تن در پاکستان که از سوی یک محکمه نظامی حکمشان صادر شده معلومات بیشتر با ما شریک ساختند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
تشکر میکنیم که شنونده رادیو آزادی هستید و ما را همچنان در برنامه های ما گام به گام همراهی دارین و رادیو آزادی را میتونید روی موج 100.5 FM و 1296 AM شنوا باشین. نهادهای مدنی در ولایت جوزجان ادامه تلاش ها برای تأمین صلح در افغانستان را مفید میدانند. این نهادها که در این روزها در بعضی ولایات کشور از جمله در ولایت جوزجان با گرد همایی ها و نشست های ادبی و فرهنگی از تلاش های حکومت افغانستان و آمریکا برای آوردن صلح استقبال میکنند، از جامعه جهانی نیز خواهان آنند تا برای آوردن صلح در افغانستان حکومت این کشور را بیشتر کمک کنند. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت جوزجان عالم رحمانیار از آنجا گزارشی فرستاده است.
در این روزها در گوشه و کنار شهرهای افغانستان من جمله شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان شماری از فعالان مدنی با راه اندازی محافل ادبی، گفتمانها، کنسرت‌ها و اجرای نمایشنامه‌ها از تلاش‌های آمریکا و حکومت افغانستان برای پایان دادن جنگ و آوردن صلح به این کشور استقبال می‌کنند. این نهادهای مدنی که با راه اندازی چنین برنامه های آگاهی دهی در مورد صلح برای مردم کار می کنند، نفرت خود را نسبت به جنگ و ناامنی ها در کشور نشان می دهند و از حکومت افغانستان و جامعه جهانی می خواهند که در افغانستان صلح بیاورند. شاه محمد، یک تن از باشندگان شهر شبرغان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
از بزرگان تقاضا داریم که یک بار به خواست مردم هم لبیک بگوین، از زیر دل به خاطر آوردن صلح در کشور تلاشایشان را ادامه بدن. و ما این دفعه این نشستای صلح به فال نیک میبینم، یکی امریکا تلاشای خود زیاد کرده، یک کشورهای همسایه زیاد کرده، یکی صداهای صلح‌خواهی در کشور نیز بالا رفته. این کلگیش نشان دهنده همین است که ما تا امید داریم به یک صلح برسیم در این وطن.
با گفته اعضای نهادهای مدنی جوزجان، ادامه جنگ و ناامنی ها در کشور تأثیرات منفی را بر روان مردم گذاشته است که امروز بیشترین مردم افغانستان از مشکلات روانی رنج میبرند. احمد فرید، یک تن از جوانان شهر شبرغان، نیز از حکومت افغانستان میخواهد تا با استفاده از نشست‌های سه جانبه کشورهای همسایه که در کابل برگزار خواهد شد تلاش نموده برای یک افغانستان آزاد و با امن فکر کند. وی همچنان از کشورهای مانند آمریکا و پاکستان توقع نموده گفت که اگر کشوری مانند آمریکا و یا پاکستان بخواهد در افغانستان صلح تامین شود، آوردن صلح در این کشور ممکن است.
اگر مذاکرات همه جانبه از هر طرف به شکل اساسی آن باشه و جامعه ملل امی گپ بخواد که بالاخره در افغانستان یک صلح دائمی بیاید، میتونیم که به یک صلح دائمی دست پیدا بکنیم.
این در حالی است که روز گذشته در ادامه تلاش‌ها برای تامین صلح در افغانستان، وزرای خارجه پاکستان و چین در کابل تفاهم‌نامه‌ای را درباره مبارزه با تروریسم به امضا رساندند.
<تص-> میخواد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
بله، تشکر که با ما هستین و شنونده رادیو آزادی. یک گزارش تحقیق سازمان خط نو در افغانستان در شمال افغانستان نشان می‌دهد که مداخله سیاسی انگلستان در امور افغانستان به افزایش کشت مواد مخدر و قاچاق آن از مرزهای جنوبی کشور به اروپا کمک کرده است. مسئولان سازمان خط نو در بلخ در کنفرانس خبری تحقیقی که نام پیامدهای اجتماعی مداخله انگلیس در افغانستان گذاشته شده در مزار شریف برگزار کرده بود و انگلستان را حامی تداوم جنگ و ناامنی در افغانستان خوانده است. جزئیات بیشتر در این مطلب در گزارش از همکارم مجیب الرحمن حبیب زای از مزار شریف.
سازمان خط نو در ولایت بلخ میگوید نتایج یک تحقیق نهاد نشان میدهد که مداخله دولت انگلستان در امور افغانستان باعث افزایش کشت مواد مخدر و ناامنی ها در این کشور شده است. این نهاد کنفرانس را تحت عنوان پیامدهای اجتماعی مداخله انگلیس در افغانستان را در بلخ برگزار کرد. عبدالقادر مصباح مسئول این سازمان میگوید انگلستان برای تامین منافع خود بیشتر از 120 سال میشود که با انجام مداخلات سیاسی و دامن زدن به تشنج‌های سیاسی میان افغانستان و پاکستان در صدد تامین منافع خود است. مصباح گفت که بریتانیا با حمایت از طرفهای مخالف حکومت و قاچاقچیان مواد مخدر زمینه کشت تریاک در جنوب کشور و قاچاق آن را از مسیر مرز دیورند به کشورهای اروپایی مساعد ساخته است.
این نشان می‌دهد که مواد مخدر همچنان رو به تزاید است. شما ببینید که در سال 2017 2.1 هکتار زمین در افغانستان مواد مخدر کشته بود، اما در سال 2018 3.28 هزار هکتار زمین مواد مخدر کشته در افغانستان. مناطق ناامن میکنه، عمدن هم مبادرت به کشت مواد مخدر صورت میگیره. یک مرز طولانی در جغرافیای خود داره. این متاسفانه هنوز مشخص نکرده. این مشخص نشدنش پیامد مداخله مستقیم انگلیس در امور افغانستان در گذشته ها بوده. این پیامد همچنان ادامه داره.
اشتراک کننده های کنفرانس پیامدهای اجتماعی مداخله انگلیس در افغانستان میگند که بریتانیا به دلیل موجودیت قاچاق مواد مخدر در جنوب افغانستان و کسب منفعت سیاسی و مالی از آن در تلاش ممانعت ایجاد صلح در افغانستان است. عبدالرؤوف توانایی که از سخنرانان این کنفرانس دلیل حضور انگلستان در جنگ افغانستان را پشتیبانی از شبکه‌های مافیایی قاچاق مواد مخدر و نیز دستیابی پنهان به منابع زیرزمینی این کشور می‌داند.
یکی موضوع لیتیم افغانستان است که اینها با تمام قوت سرمایه گذاری برای تاراج این کشور کردن. بحث دیگر موضوع تاراج مواد مخدر، بحث انتقال مواد مخدر از این سرزمین و استفاده از این تجارت بزرگ توسط شبکه های پیچیده کشورهای استعمارگری است.
این در حالی است که پیش از این نیز سازمان خط نو در مورد به افزایش ناامنی ها در نقاط مختلف کشور ابراز نگرانی کرده و گفته است که به هر اندازه که میزان کشت مواد مخدر در کشور بالا برود، به همان پیمانه طرف های مخالف درگیر جنگ در افغانستان حمایت مالی بیشتر به دست می آورند. تاکنون نمایندگی های سیاسی دولت انگلستان در افغانستان در مورد به این گزارش سازمان خط نو تبصره نکردند. مجیب رحمان حبیب‌زاده، رادیو آزادی، مزار شریف.
و در این لحظات برنامه روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق میزنیم. همکارم فرشته ندا با ورق زدن این روزنامه ها فشرده مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل را برای ما شما تقدیم میکند.
روزنامه های چاپ امروز کابل علاوه بر مسائل دیگر بیشتر در مورد صلح افغانستان مطالبی را به نشر سپردند. روزنامه ویسا در یک مطلب نوشته است که فردا پاکستان میزبان گفتگوهای مستقیم صلح میان زلمه خلیلزاد و طالبان مسلح خواهد بود. در مطلب آمده است عمران خان صدر اعظم پاکستان گفته است که آنان در کویت با رهبران طالبان در این مورد مشوره کردند تا به گفتگوهای صلح بنشینند. روزنامه به نقل صدر اعظم پاکستان نوشته است این فیصله پس از خواستهای مجدد آمریکا صورت گرفته است. در مطلب گفته شده شورای کویت نیز به خاطر این گفتگوها آمادگیشان را اعلان نموده، تاکید کردند که با یک برنامه جدید به هدف گفتگوهای صلح با مقامات آمریکایی می‌نشینند. در مطلب به نقل شورای کویت این هم گفته شده که آنان اول با آمریکا صحبت می‌کنند و پس از به میان آمدن پیشرفت در این گفتگوها با حکومت افغانستان نیز مذاکره می‌کنند. روزنامه آرمان ملی به نقل از برخی تحلیلگران آمریکایی نوشته است شتابه که تلاش‌ها برای مصالحه با گروه طالبان در این اواخر اوج گرفته، در طول 17 سال حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان بی‌سابقه است. در مطلب این هم آمده است، هرچند گفتگوهای صلح در پشت درهای بسته صورت می‌گیرد و آنچه بیرون درج می‌کند از طریق اعلامیه‌های رسمی بازتاب می‌یابد. و باور این تحلیلگران، فضای سیاسی کنونی افغانستان بیشتر به دیگ شبیه است که اگرچه آشکار است در درون آن چیزی در حال پختن است، اما به درستی معلوم نیست که چه چیزی از آن با کاسه‌های مردم افغانستان ریخته خواهد شد. اما در مطلب آمده، آنچه که در این میان آشکار است این است که تمام جناح‌های درگیر جنگ افغانستان به این نتیجه رسیدند که جنگ راه حل در این کشور نیست. روزنامه دنیا در مورد برد مشورتی صلح نوشته است. دنیا به نقل از برخی آژانس‌های داخلی و خارجی نوشته است، برد مشورتی صلح که از سوی رئیس جمهور به بسیار عجله اعلان شد، با انتقادهای اعضای این برد نیز مواجه است. در مطلب آمده است به شمول اعضای شورای عالی صلح، برخی اعضای مرتبط به این برد انتقاد کردند که با آنان در این مورد هیچ صحبت نشده است. روزنامه نوشته است این افراد همچنان گفتند که گفتگوهای صلح ارگ حمایت مردم را با خود ندارد و به همین دلیل کدام نتیجه هم در پی نخواهد داشت. روزنامه هیواد در یک مطلب نوشته است چین از طالبان مسلح خواسته تا به خاطر گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان حاضر شوند و جنگ جاری در این کشور را خاتمه دهند. هیواد از پاکستان هم خواسته است تا صداقتش را به خاطر صلح افغانستان ثابت کند.
بله، و به ترتیب آرام آرام رسیدیم به ختم نیمه اول برنامه و آغاز نیمه دوم. ده و ساعت استودیو هم نشان میده که 1:30 به وقت کابل است. و حالا همکارم سلطان محمد سرور در استودیو آمادگی دارد تا فشرده خبرها را برای ما شما پیشکش کند. کوریای جنوبی با اطفال افغانستان 2,200,000 دلار کمک می کند. اعلامیه امروز یونیسف یا صندوق ملل متحد برای اطفال می گوید این پول برای آسیب پذیرترین اطفال و زنان که از خشکسالی ها بیجا و متاثر شدند کمک شده است. گروه های واکسین کننده در ولایت اروزگان می گویند 3/4 حصه معاش آنها برای شورشیان پرداخته می شود. لوید رسیز اردوی پاکستان حکم اعدام 15 شبه نظامی را تایید کرد. اسلام آباد به خاطر حمله روز جمعه شبه نظامیان که در آن 6 سرباز نیروهای سرحدی پاکستان کشته شدند رسما به تهران احتجاج کرد. رئیس جمهور آمریکا از گورستان ارلینگتون دیدار کرد و به سر گورهای سربازان گل گذاشت. کمبودیا به اساس معلومات سفارت آمریکا 3.2 تن آج فیل را که در یک کانتینر پنهان ساخته شده بود کشف و ضبط کرده است. و در جشنواره فیلم‌های اروپایی یک فیلم سیاه و سفید پولندی به نام جنگ سرد 5 جایزه را به شمول بهترین تصویر به دست آورد.
برای تشکر که تا این دم ما را همراه بودید و طبق وعده حالا هم برنامه کاروان زهر را آماده پخش داریم که این هم شما و برنامه دلخواهتان از امواج نشراتی رادیو آزادی.
کاروان زهر
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه کاروان زهر به میزبانی من فرید علیمی خوش آمدید. در برنامه امروز کاروان زهر برایتان خواهیم گفت که حکومت افغانستان ایران را در عدم همکاری مبارزه علیه مواد مخدر متهم می سازد. موضوعات دیگر نیز داریم، اما پیش از همه رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را از همکار ما نیلاب نظری می شنویم.
پلیس تخار در دو اقدام جداگانه بیش از 40 کیلوگرم هیروئین را کشف و ضبط کرد. در خبرنامه‌ای که از سوی قماندانی امنی ولایت تخار به نشر رسیده در آن آمده است، در اقدام نخست 35 کیلو 740 گرم هیروئین که در تایرهای موتر جاسازی شده بود و قرار بود به طالقان قاچاق شود، از سوی پلیس کشف و ضبط گردید. در اقدام دوم، یک تن که می‌خواست 8 کیلوگرم هیروئین را با استفاده از یک موتر قاچاق نماید، در ولسوالی نمکاب تخار هنگام تلاشی از سوی پلیس کشف گردید. در پیوند به این دو قضیه 4 تن دستگیر شده اند. 4 پرچون فروش مواد مخدر همراه با مقدار مواد مخدر در کابل دستگیر شدند. میان احمد احمدی مدیر کشف و معاینت مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت 3 تن پرچون فروش هنگام فروش مواد مخدر در حوزه های 16، 12 و 10 یک جا با 725 گرم چرس 40 گرم هیروین، 6 و قرص های نشاورد گیر شدند. در یک اقدام دیگر، یک تن هنگام با 836 گرم هیروین در سر کوتل خیرخانه دستگیر شد که میخواست مواد مخدر مذکور را از یکی از ولایات شمالی کشور به کابل قاچاق کند. این 4 تن پس از تحقیقات ابتدایی به مرکز اطلاعی و قضای مبارزه علیه مواد مخدر معرفی شدند. پلیس مبارزه علیه مواد مخدر در یک هفته گذشته نزدیک به 100 عملیات را اجرا کرد. اسدالله یادگاری سخنگوی معاونیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله به رادیو آزادی گفت این عملیات به گونه مستقل و مشترک با حمایت نیروهای هوایی افغان انجام شد که در نتیجه آن 10 کیلوگرم مواد مخدر به دست نیروها افتاد.
پلیس مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله در طی یک هفته گذشته 94 عملیات را اجرا کرد که در نتیجه 1987 کیلوگرم مواد مخدر مختلف نوع را کشف و ضبط نموده. در پیمان مواد مخدر کشف و ضبط شده 103 تن مظنون بازداشت گردیده است. 2 باب ذخیره‌گاه مواد مخدر تخریب گردیده است. عملیات های اجرا شده بیشتر از 10 ولایت و شمول مرکز اجرا شده است.
قابل یادآوری است که در 3 هفته گذشته عملیات خاص پلیس مبارزه علیه مواد مخدر بالای ذخیره‌گاه های مواد مخدر افزایش یافته و تا حال این عملیات در کابل، لوگر و ننگرهار اجرا شده است. در یک هفته گذشته بیش از 40 تن مظنون به قاچاق مواد مخدر به مرکز اطلاعی و قضایی معرفی شده اند. خالد موحد سخنگوی مرکز اطلاعی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت 42 تن به شمول 3 خانم که در پیمان به 33 قضیه قاچاق مواد مخدر در 13 ولایت کشور دستگیر شده بودند به این مرکز معرفی شدند. قابل یادآوری است از جمله 42 تن که هفته گذشته دستگیر شده اند 5 تن آنان قاچاقبران اند که میخواستند مواد مخدر از طریق میدان هوایی حامد کرزی به هند قاچاق کنند. 10 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت ننگرهار کشف و از بین برده شد. در اعلامیه‌ای که از سوی معاونیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله به نشر رسیده در آن آمده است قطعات خاص پلیس مبارزه علیه مواد مخدر با انجام عملیات ویژه در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار 2 ذخیره‌گاه مواد مخدر را کشف کردند و بیش از 1500 کیلوگرم چرس را در این 2 ذخیره‌گاه کشف و از بین بردند. در عملیات دیگر که از سوی پلیس قماندانی امنی ننگرهار در ولسوالی بهسود انجام شد 33 کیلوگرم چرس از یک موتر سراچه به دست آمد. در قضیه سوم پلیس مبارزه علیه مواد مخدر قماندانی امنی ننگرهار موفق شدند که 26 کیلوگرم هیروئین و 1 کیلوگرم شیشه را که در داخل کارتن‌های سیب در کابل بارگیری شده بود هنگام تلاشی در تورخم کشف و ضبط نمایند. قابل یادآوری است که در ارتباط به دو قضیه اخیر 2 تن دستگیر شده اند و رویداد اخیر هفته نیز این که 1 تن به اتهام قاچاق مواد مخدر به ولایت کنر دستگیر شد. در خبرنامه ریاست مبارزه علیه مواد مخدر کنر که به رادیو آزادی فرستاده شده آمده است 1 باشنده کنر که میخواست 11 کیلو و 500 گرم چرس را با استفاده از موتر کرولا از ولایت ننگرهار به ولایت کنر قاچاق نماید هنگام ورود به ولایت کنر دستگیر شد. متهم پس از تحقیقات ابتدایی به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شده است.
رویدادهای یک هفته گذشته را از نیلاب نظری شنیدیم. در برنامه امروز این موضوعات را آماده نشر ساختیم. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر میگوید کشورهای همسایه به ویژه ایران در امر مبارزه علیه مواد مخدر همکاری لازم نمی کند.
راه‌های امن ترانزیت مواد مخدر افغانستان از کشورهای منطقه است.
گزارش داریم در رابطه با تلفات معتادین در فصل زمستان و چگونگی به خاک سپردن اجساد آنان.
امبولانس را به عدلی انتقال میدن، جسدها را میجمعند.
مصاحبه داریم درباره آگاهی عامه از اضرار مواد مخدر
و می خود در وقایع مواد مخدر خیلی مؤثر واقع میشه.
و در پایان یک درامی جالب را میشنویم.
خیلی تو دختر ما بکش و بگو که این کار ماست.
تا حالا خود نکشتیمش، تو چرا یک قار رستیه؟
مطلب نخست برنامه را هضم‌کاری کشورهای همسایه به ویژه ایران در امر مبارزه علیه مواد مخدر آغاز می‌کنیم. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان می‌گوید که ایران مسیر اصلی قاچاق مواد مخدر افغانستان به منطقه و جهان است. عنیف دانشیار سخنگوی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت کشورهای همسایه به ویژه ایران در امر مبارزه علیه مواد مخدر و جلوگیری از قاچاق مواد کیمیاوی به افغانستان به گونه لازم همکاری نمی کند. این در حال است که حسن روحانی رئیس جمهور ایران به تازگی هشدار داده است که در صورت تجدید تحریم ها بر ایران کشورش نمی تواند جلو قاچاق مواد مخدر به جهان را بگیرد. جزئیات بیشتر در گزارش مرسلین ارسلان شنویم.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران در سخنرانی افتتاحیه به کنفرانس رئیسان پارلمان‌های 6 کشور آسیایی که به هدف بحث در مورد مبارزه علیه تروریسم و مواد مخدر در تهران برگزار شده بود، هشدار داد که اگر تحریم‌های بین‌المللی بر ایران تشدید شود، تهران نمی‌تواند جلو قاچاق مواد مخدر به جهان را بگیرد. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان می‌گوید همین اکنون ایران مسیر اصلی قاچاق مواد مخدر افغانستان به بازارهای جهانی است و 30% این مواد از طریق ایران به بازارهای جهانی قاچاق می شود. حنیف دانشیار سخنگوی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت کشورهای همسایه به شمول ایران در برابر مواد مخدر به گونه جدی مبارزه نمی کنند و تفاهم نامه ها در این مورد را نیز عملی نکردند.
راه‌های امن ترانزیت مواد مخدر افغانستان از کشورهای منطقه است. بالای 30% مواد مخدر افغانستان از ایران انتقال پیدا می‌کند. متأسفانه رضایتمندی ما از کشورهای منطقه به شمول ایران در اجراشان در جلوگیری از مواد مخدر افغانستان و اقداماتی که مطابق با تفاهم‌نامه‌های دو جانبه و سه جانبه بود، هست ما رضایتمندی نداریم.
دولت افغانستان می‌گوید بیشترین مواد کیمیاوی یا پریکرسرها که در تولید مواد مخدر به کار می رود نیز از طریق ایران به افغانستان قاچاق می شود. پیش از این عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان نیز گفته است که برخی کشورهای منطقه به مسیر اصلی قاچاق مواد کیمیاوی به افغانستان مبدل شدند. آقای عبدالله می گوید این کشورها هیچ سهمی را در مبارزه علیه مواد مخدر به عهده نمی گیرند، اما بار ملامتی آن را به دوش افغانستان می‌گذارند. خالد پشتون عضو ولیس جرگه افغانستان می‌گوید ایران می‌خواهد از مواد مخدر به عنوان وسیله فشار استفاده کند و جامعه بین‌المللی را با خطر قاچاق مواد مخدر تهدید نماید.
افغانستان مواد مخدر اکثریت به ایران
اکثریت مواد مخدر افغانستان از طریق ایران به اروپا و آمریکا قاچاق می شود. ایران برای اینکه خود را از تحریم ها و فشارهای بین المللی نجات دهد از مواد مخدر به عنوان وسیله فشار استفاده می کند و می خواهد به جهان بگوید که اگر شما تحریم وضع کنید ایران به قاچاق مواد مخدر اجازه خواهد داد. مواد کیمیاوی که در تولید مواد مخدر به کار می رود نیز از طریق ایران به افغانستان قاچاق می شود و قاچاقبران از آن در تولید هیروئین استفاده می کنند.
به اساس معلومات معینیت مبارزه علیه مواد مخدر از آغاز سال روان شمسی تا حال نیروهای افغان 5 محموله بزرگ مواد کیمیاوی را کشف کردند که به هدف تولید مواد مخدر از ایران به افغانستان قاچاق می شد. آقای پشتون پیشنهاد می کند که حکومت افغانستان و جامعه جهانی باید برای جلوگیری از سوی استفاده ایران از مواد مخدر به عنوان وسیله فشار امنیت سرحدات را تقویت بخشند و مانع قاچاق مواد کیمیاوی شوند.
در گزارش مرسلین همکار ما شنیدید که ایران هشدار داده است تا در صورت ادامه تحریم ها جلو قاچاق مواد مخدر را به جهان گرفته نمی تواند. اما حکومت افغانستان ایران را به عدم همکاری در این بخش متهم ساخت. اکنون در این بخش برنامه گزارش داریم درباره تلفات معتادین در فصل زمستان. شاروالی کابل میگوید که با سرد شدن هوا هر هفته حداقل 10 جسد مجهول هویت معتادین جهت دفن به آنان سپرده می شود. احسان الله کارمند ریاست خدمات فرهنگی شاروالی کابل بر رادیو آزادی گفت که اجساد معتادین بعد از معاینات طبی و تکفین از جانب طب عدلی توسط کارمندان شاروالی کابل در قبرستان قول اشمتخان کابل به خاک سپرده می شوند. معتادینی که در فضای باز بود و باش دارند می گویند که در فصل زمستان هر شب یک الی دو معتاد مواد مخدر به دلیل سردی هوا جانشان را از دست می‌دهند. گزارش داریم در این رابطه که همکار ما آرزو غیاسی آن را ارائه می‌کند.
با سرد شدن هوا در فصل زمستان معتادین به مکانهای سرپوشیده پناه میبرند که از بارندگی ها نجات پیدا کنند، اما ناگزیر هستند تا برای گذراندن شب و روز زمستان چاره بجویند. ساحه باغ علی مردان کابل یکی از ساحات پرتجمع معتادین در پای تخت است، اما هوای سرد زمستان بر مرگ تدریجی معتادین افزوده است. شیرجان یکی از این معتادین است. هنگامی که با وی سر صحبت را باز می‌کنیم، از خاطر درد اعتیاد اشک می‌ریزد و می‌گوید فامیلش او را به دلیل معتاد بودنش از خانه بیرون کرده است. حالا او شب‌های زمستان را در چهار دیواری‌های ویرانه باغ علی مردان کابل با سوزانیدن اشیای پلاستیکی سپری می‌کند.
چهار دیواری آتش می‌کنیم، پلاستیک بوجی را در می‌دهیم به صورتی که ذرا سرد نشود.
صدها معتاد در میان اماکن شخصی در ساحه باغ علی مردان کابل به سر میبرند. یکی از این معتادین به ما میگوید که چندین جسد معتادین را در طول یک دو روز دیده است.
سه روز پیش سه دانه مرده بود. رنجر آمد بردشن دگر. ده دانه چمن یکی دگرش مرده گر.
اجساد معتادین زیر نام اجساد مجهول الهویت از سوی پلیس به طب عدلی سپرده می شود و طب عدلی پس از تکمیل معاینات طبی و تکفین جسد آن را جهت دفن به کارمندان ریاست خدمات فرهنگی شوروالی کابل می سپارد. ریاست خدمات فرهنگی شوروالی می گوید با سرد شدن هوا در جریان یک هفته حداقل 10 الی 15 جسد معتادین با هویت نامعلوم با آنان جهت دفن سپرده می شود. اجساد معتادین در گورستان مجهول الهویت که در دامنه کوه شهدای صالحین موقعیت دارد توسط کارگران معزف شوروالی کابل دفن می‌گردد. احسان الله کارمند ریاست خدمات فرهنگی شوروالی کابل می‌گوید 11 سال می‌شود برای اجساد ناشناخته قبر می‌کند.
قسمی که شما اون دیدین قبرستانه که ما قبر میکنیم، قبرش را صحیح میکنیم تا جایی که هم قدرت و توان ما میرسه کوشش میکنیم که صفا را بکنیم، که چون کل ما و شما دمیر را رفتن داریم میریم تا بدلیز امبولانس را بدلی انتقال میتن، جسدها را میجا میارن، بازشان که جنازهش در اونجا میشه اونا میگن که جنازه شده دفن میکنیم، در خاک میمونیم، تخت سنگ سرش میچینیم، دیگه خاک سرش مندازیم. دیگه کسایی که باز یگان روز که اونجا جنازه نمیشه یا مسئولش نمیباشه یا کدام مشکل میباشه باز دمینجا خودم پیش میشم، دو نفر سه نفر کس اونام پشت سر مثال نماز جنازه ادا کرده در خانه قبر تا میکنیم دفن میکنیم.
در قبرستان مجهول الهویت اجساد ناشناخته شده قربانیان جنگ نیز دفن می شود. از همین رو بر روی سنگ هر قبر شماره زده می شود تا دفن شدگان به رویت آن شناسایی شوند. ریاست خدمات فرهنگی شوروالی کابل می گوید برخی اوقات نزدیکان دفن شدگان به جستجوی عزیزانشان در این قبرستان می آیند و این شماره ها آنان را در شناسایی قبر نزدیکانشان کمک می کند.
گزارش را که همکار ما آرزو غیاسی ارائه کرد شنیدید که به علت سردی هوا تلفات معتادین افزایش یافته است.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شما رادیو آزادی را روی موج 104.5 FM از هفت صبح الی هفت شام میشنوید. در این قسمت برنامه مصاحبه داریم در باره آگاهی عامه از اضرار مواد مخدر. آگاهی عامه در باره اضرار مواد مخدر با افراد کمک میکند تا از اعتیاد به دور بمانند. اینکه بخشای عمده آگاهی عامه در بخش مواد مخدر کدام ها هن، انواع آن کدام است و چی نوه، آگاهی عامه مؤثر است، همکار ما محمد یاس ترنک در این رابطه با دکتر عبدالقدوس سعادت مسئول هماهنگی ریاست کاهش و تقاضای وزارت صحت عامه مصاحبه کرده و در ابتدا از وی در رابطه به چگونگی آگاهی عامه در بخش اعتیاد پرسیده است.
آگاهی عامه در حقیقت روشن ساختن اذهان عامه در مورد اضرار مواد مخدر است. هرقدر که تعلیمات در سطح مردم بلند میره، سطح آگاهی مردم در مورد اضرار مواد مخدر بیشتر میشه و می خود در وقایع مواد مخدر خیلی مؤثر واقع میشه. مثلا مثال اضرار صحی، اضرار مواد مخدر از نظر اسلام، اضرار مواد مخدر از نظر اجتماعی، فرهنگی، کلتوری، این همه شامل اجزایی است که در بخش آگاهی عامه در بخش مختلف آگاهی می دهد.
آگاهی عامه شامل کدام بخش ها می شود؟
از نظر پروسس مواد مخدر ایره تقسیمات کنیم. مثلا وقت کشت مواد مخدر هم
یک سر سکتورهایی است، بخشهایی است که به مو اشخاص مربوطه آگاهی میده. به طور مثال میره با دیقران میشنه مفیدیت و عدم مفیدیت کشت مواد مخدر بحث میکنن و دیقین آگاه میسازه. و به می ترتیب وقتی که موسم تخریب مواد مخدر میرسه مردم را آگاه میسازه با اضرار مواد مخدر و مردم آماده میسازه با اینکه چطور بتنه که در قسمت تخریب از خدمات مردم هم مستفید شویم. ما در این بخش در قسمت ترافیک و قاچاق مواد مخدر نشرات مختلف تلویزیونی، رادیویی و پوسترها موجود است که در مورد جزای تعیین شده در بخش مواد مخدر در قسمت قاچاق مواد مخدر معین است، معلوم است و از طریق های مختلف نشراتی براز اونها واضح میشه تا بتانن که از قاچاق همچون مواد جلوگیری کنن. برای استفاده کننده مواد مخدر ما دو بخش داریم، یکی کسایی که هنوز استفاده نکرده و کسایی که استفاده مواد مخدر استفاده میکنن. تیم های صاحبی ما در سطح مراکز تدریب معتادین مواد مخدر کار میکنن. برای اوید معتادینی که استفاده از مواد مخدر میکنن به خاطر از اینکه از پیشرفت بیشتر احتیاج جلوگیری کرده باشن سطح آگاهیشان رو بلند میبرن تا بیان در مراکز ثبت نام کنن و برن به طرف تداوی و از احتیاط خلاص شان. و به می ترتیب افراد سالم جامعه را ما با واسطه می آگاهی عامه میتونیم که آگاه بسازیم تا به این پدیده شوم رو نبیارن.
کدام وسیله ها شما استفاده میکنین بالاخره تا که به مردم آگاهی عامه داده شه؟
مرکز تدریب معتادین مواد مخدر ارزاد ساعت آمه کمپاین های آگاهی آمه دارن که حضوری خودشان میره در سطح جامعه در مساجد، مکاتب آگاهی آمه را ارائه میکنن. در اینجا از پوسترها بعض فیلم های کوتاه رادیویی و تلویزیونی هم استفاده میکنن. و همچنان در قسمت آگاهی آمه باید بگیم که ما با شوراهای صحی و شوراهای قومی، بخش های فعالیت های مدنی، شوراهای علما به سطح ولایات و کابل در ارتباط هستیم. اولا سطح آگاهی او اشخاص بلند میبره و از طریق از اونا به بسیار آسانی جامعه و اجتماع را تحت پوشش قرار میده.
نظر به تجاربی که شما دارین کدام نوع آگاهی ما مفید و مؤثر است؟
تمام انواع آگاهی ما مسئولیت خود داره، ولی او آگاهی ما که هم به شکل زبانی لسانی گفته شود و با واسطه پوسترها تطبیق شود، تشریح شود و هم از طریق میدیا و تلویزیون، رادیو نشرات داشته باشه او بیشتر مؤثر است. ما زیاد کوشش میکنیم که در پهلوی رفتن خانه به خانه از طریق مساجد این بخش خود پیش بریم.
آگاهی ما در بخش مواد مخدر مسئولیت کدام ادارات دولتی است؟
در قدم اول وزارت مبارزه با مواد مخدر، وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت تعلیم و تربیه، وزارت تحصیلات عالی، امور زنان، هر کدام به نوبه خیش در قسمت آگاهی همه رول بازی کرده میتونن. بالخصوص حج اوقاف، معارف و تحصیلات عالی و اصرف دیگر. هر قدر که سطح آگاهی به شکل مسلکی پیش بره با اون قدر در قسمت وقایه و تدابیر احتیاط رول بازی میکنه. به طرف سر وزارت زراعت میتونه یا وظیفه‌اش است که دهقین خود آگاهی بده تا در عوض کشت مواد مخدر که سبب اعتیاد در جامعه میشه وقتی که ازرار مواد مخدر و دهقین تشریح شد طبعا بدیل از رو هم براشون میگم. وزارت حج و اوقاف بعض وقتا کمپاین های را در مورد آگاهی از ازرار مواد مخدر از دیدگاه اسلام برای مردم تشریح کنه در سطح مساجد خیلی مهم است. معرف چون نسل جوان ماست، هر قدر که آگاهی اطفال و نوجوانان و جوانان در بخش اعتیاد و ازرار مواد مخدر بلند میره با ما قدر با میتونیم که یک آینده سالم در افغانستان داشته باشیم. امید است که وزارت اطلاعات فرهنگ از طریق می رسانه های نشراتی تلویزیون، رادیو، اخبار تعداد پیام ها را در مورد ازرار مخدر در امانگی با وزارت مبارزه با مواد مخدر وزارت ساعت آمه بیشتر بسازه. در پالی ارگان های دولتی حتی فامیل هم در بخش وقایع و تداوی احتیال رول بازی کرده میتونن. و به می ترتیب اجتماع، شوراهای صحی، شوراهای فرهنگی، فعالین مدنی، این هر کدام در بخش احتیاط میتونه که در قسمت وقایع و تداوی رول بازی کنن.
مصاحبه دکتر عبدالقدوس را با همکار ما محمد ایاز ترنک درباره فواید آگاهی عامه درباره اضرار مواد مخدر شنیدید.
رادیو آزادی
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما همچنان رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 نیز شنیده می توانید. اکنون به بخش اخیر برنامه کاروان زهر رسیدیم که در این قسمت برنامه یک درامه جالب داریم. قصه این درامه این است که حاجی معصوم به خانه اکبر داماد خود می آید و می خواهد دختر و نواسه های خود را به زور با خود ببرد. هرچند دختر حاجی معصوم خوش است که با فرزندانش خانه شوهر را ترک کند و پیش پدر خود باشد، اما اکبر به خسر خود اجازه نمی دهد که خانم فرزندانش را با خود ببرد. اینکه حاجی معصوم چرا خانم فرزندان اکبر را به زور می برد و بعدن چی اتفاقی می افتد، این را در درامی می شنیم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
آجی صاحب به خیر آمدی؟
از دست تو کس خیر دیده؟
بابا جان السلام علیکم، مانده نباشی.
زنده باشی دختره، تا مانده نباشی.
چرا آجی صاحب، من یک آدم خراب شدم که هیچ خیرم به کس نمیرسه؟
اکبر، خانه خودا که خراب کردی زورت نمیرسه، اگه نی کریانم خراب میکنی.
خانم خوش شکر خدا جور است.
ای خانه نیست، جهنم از جهنم.
چطور جهنم است؟ ما خو نفهمیدم.
خانه را سر دخترم جهنم ساختی.
آجی صاحب، ای خانم است و آی شام زنم، تو حق نداری در مسائل فامیلی ما مداخله کنی.
اکبر، اگه آیشه زن توست دختر مام است، ما بر دقیقه وقت نمیتم که سر دخترم ظلم کنی. فامیدیانه
آقایم راست میگه، 10 سال میشه که دست تو در این خانه دا آتش سوزان میسوزم.
چپ شو زبان باز، تو علاقه شدی که کتمه زبان بازی میکنی؟
چرا؟ علی انسان نیست که تو به ماها از خانه گم باشی و او امرای اولاداش در خانه گشنه و تشنه شیشته باشه.
آجی صاحب، پیشترام گفتمت که ای کار ماست.
خیلی تو دخترم بکش و بگو که ای کار ماست.
تا حال خود نکشتیمش، تو چرا ایتا قار رستی؟
من ترا گفتم که اینا شوا گشنه و تشنه میمانن، به تعلیم و تربیه اولادایش رسیدگی کرده نمیتونی.
من که سیرش نمیتونم، تو چی قارمانی خواد کدی؟
من میال امرایم خانه میبرمشان، کتما آرام خود بودن، به تعلیم و تربیه نواسایم رسیدگی میکنم. در خانی تو خود تعلیم بان، کل از یا سوی تغذی شدن از برای خدا.
بابیم راست میگه، ما دیگه امروی تو دیگه خوره نمی باشم، ما دیگه کت بابی خود میرم. باز از دیگه امروی تو یکقدر تکلیف یک مشکلات، از برای خدا تا که تا چی وقت؟
برو بچیم که خانه ما بریم اولادای تو بگیم.
بخی بچیم مرا دستم، ما دیگه میرم.
آیشه آل تو میری، ما چطور میشم؟
اکبر، تا وقتی که تو این نشهر ایلا نکدی، ما دیگه از خانه بابیم پس نمیم.
اکبر، تو تنها با یک شرط زن اولادای تا پس آرده میتونی که نشرت در کنی. اگه پیسه تداویر نداری بیا که من در شفاخانه بسترت کنم.
تو را بر نشه و پودر ما چی ها؟ تو چی کار رستی ها؟
بس دگه، تو پودرت از داده برو، بریم بچیم که بریم.
بیا.
اجازه از دکتر صاحب.
بیا بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم سلام، بیا اینجا سرم چوکی بشی.
این ششتم دکتر صاحب.
چی تکلیف داری برادر؟
دکتر صاحب، چند سال میشه که من ایروین خانه خراب میکشم، حال میخوایم تداوی مکنم و ایروین ایلا بتم.
بسیار خوب، چرا میخوایی که ایروین ایلا کنی؟
دکتر صاحب هیچ پرسان نکن، اینش خانه ما خراب کرد.
سعیس، بیا ما بسرد میکنیم، اما پایوازت کجاست؟
دکتر صاحب پایواز ندارم.
چرا خیش و قوم و کس و کوی نداری؟
دکتر صاحب هیچ کس ندارم، زن اولاد داشتم، وار خسرم از پیشم برد، یک سال میشه که تناستم.
خسرت چرا زن اولادت از پیشت برد برادر؟
گفت که تو سرپرستی اولادت کده نمیتونی و راست هم میگفت ما برشان رسیدگی نمیتونستم. ما خودم شوا گشنه خو میکدم او را چه قسم سیر میکدم.
افسوس افسوس، ای تو زندگی کردن راستیش که بسیار سخت است، اونم مستحق بودن.
دکتر صاحب دیروز دشار یک گشتو که دیدم بیخی بچه واری بود، بسیار گریان کدم. گفتم اگه من معتاد نمی بودم چرا از زن اولادم دور می شدم.
حالا که تو به تداوی آمدی خسرت امراید کمک میکنه؟
آکتم کمک میکنه. بسیار خوشم خواد شد که من تداوی ما میکنم. برم گفته بود که اگه خودت تداوی کنی مکتت کمک میکنم، زن اولادتان پس تسلیمت میکنم.
خو خیلی تو که هست خسرت خبر کو، بخاطر که یک پایواز ضرورت است که امراید باشه.
بردو چشم دکتر سه، امیال برش زنگ میزنم که شفا خانه بیاید.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، تشکر که تا پایان برنامه مرا همراهی کردید. این بود داشته های این برنامه کاروان زهر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک مسپارم. وقتتان بخیر.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ام کل تنظیمای زور از جبریز
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
کنید؟ و بعضی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده ای پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي